بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرما. بله. حالا الان اشاره میکنیم، الان بحث میکنیم. این استصحاب رو جمعی از اعلام از جمله بعض و اساتذتنا هم حفظه الله قبول کردن اصلا. حالا امروز توضیح میدم. خب کلام در این بود که آیا با استصحاب بقای وجوب نفسی در صورت تعذر جزء یا شرط می توانیم قائل بشیم بقیه اجزا واجب است؟ این استصحاب دیروز بیان شد. در نگاه به این استصحاب و جریان این استصحاب، برخی از اصولیین مبناً این استصحاب و جاری نمی دانن، مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که مبناشون چنانچه در بحث براعت اشاره کردیم، در بحث استصحاب به تفصیل خواهد آمد، مبنای ایشون این است که استصحاب در شبهات و حکمیه کلیه جاری نیست. یه تعارضی درست میکنن بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم الجعل. میگن دو تا استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن. در احکام کلیه استصحاب جاری نیست. خب اینجا هم استصحاب بقا حکم دیگه، ایشون علل قاعده میگن استصحاب جاری نیست. حالا این که مبنایی است باید جای خودش بررسی کرد و مبنا هم مورد قبول نیست. جمعی از اصولیین به خاطر یک اشکال جریان این استصحاب رو نمیپذیرند. خلاصه اون اشکال این است که میگویند شما ادعا کردید اگر جزئی از اجزاء مرکب اعتباری جزء مقوم بود استصحاب جاری نیست، ولی اگر جزء غیر مقوم بود استصحاب جاری است. میگن در مرکبات عرفیه ما ما جزء مقوم را از غیر مقوم میتونیم تشخیص بدیم. نمیدونم در سکنجبین جزء مقومش کدومه، در حلوا جزء مقومش کدومه، مثلا در این مرکبات عرفی جزء مقوم از غیر مقوم میتونیم تشخیص بدیم. حالا یه حلوای هل نداشت مهم نیست، هل داشت بهتره نداشت مثلا، نه حالا. لکن در مرکبات شرعیه ما جزء مقوم رو از غیر مقوم چجور تشخیص بدیم؟ از کجا بفهمیم تشهد که در نماز متعذر شده جزء مقوم است یا غیر مقوم؟ راه تشخیص نداریم. چون راه تشخیص نداریم نمیتونیم احراز کنیم یه جزئی مقوم نیست، پس استصحاب وجوب جاری است. خوب دقت کنید، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 473 این اشکال رو متعرض میشن و پاسخ میدن. میفرمان این اشکال برای استصحاب وارد نیست. خلاصه مطلبشون این است، میفرماین اگر در مرکبات شرعیه ما دلیل داشتیم که جزئی مقوم است، خیلی خوب، استصحاب جاری نیست، ما هم قبول داریم. لکن اگر از ناحیه شارع دلیل نداشتیم بر این که یک جزئی مقوم است، ظاهر این است که امر به عرف موکول شده. لذا به نظر عرف مراجعه می کنیم. عرف نسبت به اجزای یک مرکب اگر جزء متعذر کمیت قلیل داشت، تعبیر مرحوم آقای خویی اینه، مثل این که یک بیستم عمل بود. مثال دیروز ما یه بسم الله در نماز متعذر شد، عرف میگه این مقدار مهم نیست، این جزء مقوم نیست. لکن اگر جزء متعذر کمیت معتنابه بود، یه ثلث عمل بود، یه ربع عمل بود، یه خمس عمل بود، عرف میگه این جزء مقومه، لذا استصحاب جاری نیست. پس خلاصه امر، حالا الان عرض میکنیم، خلاصه امر این است که میفرمایند اگه در شریعت وارد نشده بود جزئی مقومه، امر موکول به عرفه. عرف اگه دیدی کمیت زیادیه میگه جزء مقومه، اگه یه بیستون بود کم بود میگه جزء مقوم نیست. لذا دقت کنید، برخی از اعلام از تلامذه مرحوم آقای خویی که استصحاب رو در احکام کلیه قبول دارن برخلاف نظر استادشون، اینجا با همین بیان این استصحاب رو جاری میدونن. میگن مشکلی نداره، جزء غیر مقوم و عرف تشخیص میده، به عرف مراجعه میکنیم، گفت جزئی مقوم نیست، استصحاب بقاء وجوب جاری میکنه. عرض میکنیم که این بیان مدرسه نجف قابل قبول نیست که عرف مرجع است در تشخیص جزء مقوم از غیر مقوم. توضیح مطلب این است که از طرفی در جای خودش ثابت شده احکام شرعیه غالباً لأجل مصالح و مفاسد فی متعلقها. این کاملا روشن، آقای خویی هم قبول دارد. من جانب آخر مسلم است که شارع مقدس در همه احکام شرعی ملاکات رو بیان نکرده است. در بعضی از موارد علل و شرایع ملاکات نفس الامری بیان شده، اما دعب شارعی نبوده است که در همه احکام شرعیه ملاکات رو بیان کنه. من جانب ثالث، وقتی ملاک حکم روشن نبود، عرف از کجا تشخیص میده که این جزء در ملاک دخالت اصلی نداره، لذا جزء مقوم نیست، یا دخالت اصلی، تمام کنم بعد گوش میکنم حرفتون، یا دخالت اصلی داره این جزء در غرض مولا، دخالت 100% داره، لذا جزء مقوم است. شما در سایر موارد ببینید قلت و کثرت ممکنه از نگاه عرفی ملاک باشه، ولی از نگاه شرعی نیست. عرف نماز صبح 1 دقیقه قبل از طلوع فجر رو با نماز صبح یک دقیقه بعد از طلوع فجر رو خیلی تفاوت قائل نیست. میگه یک دقیقه که چیزی نیست. ولی شارع مقدس میگه همین ثانیه ها چنان دخیل در ملاک عمل است. اگه 30 ثانیه قبل طلوع باشه نماز باطل است، اثر نداره، فایده نداره. همه بدن و انسان شست، فقط به اندازه یک درهم، یک 5 تومانی بدن رو نشست. عرف میگه این مهم نیست. شارع میگه اگه همینقدر رو نشستی غسل محقق نشده، غسل نیستی، باطل، فایده نداره، دوباره تکرار کن عمل رو. پس خوب دقت کنید، چون ملاکات احکام برای ما غالبا روشن نیست، وقتی ملاکات روشن نیست چگونه عرف میتونه تشخیص بده جزئی مقوم نیست؟ پس همچنان موضوع محققه و جزئی مقوم است، پس موضوع محقق نیست. بله، هر جا ملاک دست عرف باشه ممکنه اجزاء رو با اون ملاک موازنه کنه، بگه این جز دخالت 100% در غرض مولا نداره، جز رئیسی نیست، جز غیر رئیسی است. لذا نتیجه این که مدرسه نجف فرمودند مقومیت و غیر مقومیت جز اگه شارع اعلام نکرد موکول به نظر عرف است، عرف نمیتونه مقومیت و عدم مقومیت رو تشخیص بده مگه وقتی ملاک دستش باشه. ملاکات هم که معمولا دست عرف نیست پس قدرت تشخیص نداره. لذا این اشکال به استصحاب بیان سوم وارد است و این استصحاب جاری نمی باشه. حالا بالاخره اگر ملاک قطعی باشه، آخه علل احکام که همش تازه روایات عللم که همش بیان علت علت العلل نیست، ممکنه بعضی استحسانات هم درش هست، بر فرضی که علت منحصره را تشخیص بده، خب بله عیبی نداره. اگر علت مثلا فرض کنید که شارع در روایات میگه میت رو که مقاید من که واجب کردم دفن میت به خاطر اینه که بدن روی زمین نمانه، بو نگیره، نمیدونم بی احترامی به این بدن نشود، حالا یک قامت حفر کنید بدن رو دفن کنید. حالا اگه زمین سخت بود 10 سانتیمتر نشد، بقیه حفر کردن، فرض کنید 80 سانتیمتر حفر کردن، اون تا 100 سانتیمتر 20 سانتیمتر نشد، عرف میگه خب اون ملاک شارع برآورده است، بالاخره بدن بو نمیگیره، بی احترامی نمیشه به بدن، پس عیبی نداره، با اینکه این جز نیست برآورده است. بالاخره اگه فرض کردیم همچه چیزی باشه، خب عرف میتونه تشخیص بده این جز دیگه مقوم نیست، 20 سانت مهم نیست دیگه، اون ملاک برآورده میشود مثلا. اما خیلی از موارد که این ملاک روشن نیست دیگه، عرف چجوری جز مقوم تشخیص بده؟ دقت کنید، هازا تمام الکلام در قسمت اول این تنبیه که اگر جزئی متعذر شد
آیا به کمک استصحاب بقای وجوب میشه گفت بقیه اجزا واجب باید اتیان کنیم یا نه؟ حداقل سه بیان برای استصحاب ذکر کردیم، هر سه بیان دوچار اشکال. پس با استصحاب در صورت تعذر جزء نمیشه وجوب بقیه اجزا رو ثابت کرد. در صورت تعسر چجوریه؟ ادله اسر و حرج اونا بعد اشاره خواهیم کرد، ممکنه به مناسبت ذیل بحث. چطور؟ بله بله دیگه، اگه وجوبی نیامده باشه یقین سابق نداریم، او روشنه دیگه. آره بله. حالا دقت کنید، مرحله دوم بحث این است که و هو العمده، جمعی از اصولیین گفتن اگر جزئی متعذر شد بقیه اجزا وجوبش ثابت است با تمسک به قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور. نسبت به این قاعده باید بررسی کنیم مدرک این قاعده چیست که المیسور لا یسقط بالمعسور، اون که میسور از عمل با معسور ساقط نمیشه. اگه جزئی معسور شد بقیه میسور بود، بقیه رو باید انجام بدیم. ببینیم مدرک این قاعده چیست. به سه روایت استدلال شده به عنوان مدرک این قاعده. روایت اول روایتی است که مسندن در کتب عامه از ابو هریره نقل شده است، صحیح مسلم، مسند احمد حنبل، سنن بیهقی، در ضمن قضیه مفصلی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مردم فرمودن یا ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا، حج واجب شده، حج انجام بدید. عکاشه بلند شد گفت افی کل عام یا رسول الله، هر سال بریم حج؟ پیغمبر ساکت شدن. دوباره گفت، سه باره گفت، بعد پیغمبر جواب دادن چه خبره، برای چی وقتی مسئله ای رو من بیان نمی کنم هی جستجو می کنید؟ اگه من بگم هر سال، خب میشه هر سال براتون سخته، چرا این سوال رو می کنی؟ بعد حالا روایت مفصله، در پایان حدیث این جمله آمده است که حضرت فرمودند اذا امرتكم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. خب اگر این روایت سند یا استناد بهش درست باشه، یک قاعده مهم است که در همه ابواب فقه ساری و جاری است. لذا دو تا بحث نسبت به این روایت باید مطرح بشه. ابتدا بحث سندی.
در کتب اهل سنت روایت مسند مطرح شده، در کتب شیعه صاحب قوال لعالی ابن ابی جمهور احصائی روایت و مرسل نقل کرده است. سند اهل سنت من جهات برای ما معتبر نیست، حداقل این که ناقل جناب ابو هریره است که دروغ بستنش به نبی گرامی اسلام ازهر و من الشمس است. لذا سند این روایت ساقط است. علما یا جمعی از علما از دو طریق وارد شدند برای اینکه صحت استناد به این حدیث رو ثابت کنن و بگوین این حدیث قابل استناد و قابل اعتنا می باشن. این دو طریق رو فردا متعرض بشیم ببینیم کجا می رسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد. Thank you.